بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. الفصل الثانی عشر: کل مجرد فانه عقل و عاقل و معقول. در فصل دوازدهم این بحث مورد بررسی قرار میگیره که کل عقولن یا کل مجردن فانه علم و عالم و معلوم. بهتر بود که عبارت اینطور بود. چرا؟ برای اینکه بحث عقل و عاقل و معقول جز اقسام علم حصولی هست که علم حصولی رو یا میگیم علم به نحو علم حسی هست، علم خیالی هست و یا علم عقلی هست. در صورتی ما اینجا اهم از علم حصولی و علم حضوری بحث میکنیم، مخصوصا که گفتیم علم حصولی منتهی به علم حضوری میشود. لذا اگر بگیم کل مجردن علم و کل مجردن فانه علم و عالم و معلوم شایسته تر هست. این یک مطلب. اما اثبات بر این مسئله که چرا هر مجردی و هر عقولی عقل و عاقل و معقول هست، حضرت علامه اول ثابت می کند که هر مجردی معقول هست و چون معقول هست عاقل هست و اگر این لذاته باشد عاقل هم هست. این فرایندی که طی می شود. اما بیان ذلک که چرا هر مجردی معقول هست. البته الان هم که داریم بحث میکنیم در مورد معقول لنفسه هست، بعدش در مورد لغیره بحث میکنیم. اینکه هر مجردی برای خودش معلوم است و عالم به خودش هست و علم است، بعدش بحث میکنیم که این مجرد میتواند عالم به غیر هم باشد یا معقول لغیر هم واقع بشود. ساحت اول در مورد لنفسه داریم بحث میکنیم، کاری فعلا به لغیره نداریم. و اما بیان مطلب این هست که شما مجرد رو میدونین که تمام اون چیزهایی که ممکن است برای او تحقق پیدا بکند به نحو بالفعل برای او موجود هست. این امکانی هم که میگیم امکان ذاتیه، امکان استعدادی نیست. هر آنچه که ممکن است برای مجرد تحقق پیدا بکند این امکان امکان استعدادی که نیست. چرا؟ برای اینکه مجردات امکان استعدادی ندارند، امکان ذاتی هست یا میتونیم بگیم امکان عام هست که بخواهد برای او تحقق پیدا بکند به ضرورت و به نحو فعلیت برای او تحقق دارد. خب این وقتی شد مقدمه. یکی از اون چیزهایی که میتواند برای این مجرد تحقق پیدا بکند این هست که معقول لنفسه باشد، برای خودش معقول باشد. فثبت که هر مجردی معقول لنفسه برای خودش هست. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که ممکن است برای او تحقق پیدا بکند برای او فعلیت دارد. پس هر مجردی معقول خودش هست، معقول خودش هست. چون معقول خودش هست، معقول به ذات یا بفرمایید معلوم به ذات همان علم هست. قبلا هم اینها رو گفتیم که معلوم به ذات همان علم است. اگر اختلافی درشون هست این اختلاف فقط اختلاف اعتباری، در حقیقت در علم خارج یک وجود واحد بیشتر نیست که ما میگیم معلوم به ذات یا علم. حالا که وقتی شد معقول و معقول عین عقل هست، لذا میتونیم بگیم کل مجردن عقلون، کل مجردن علمون. و اگر این مجرد موجود لذاته باشد، موجود لذاته باشد، میتواند عاقل نسبت به خودش هم باشد، یعنی موجود لنفسه باشد، نه اینکه موجود لغیره باشد مانند اعراض، اعراضی که انسان درک می کند. اینا جز مجردات هستند، معقول هستند، عقل هم هستند، یعنی علم برای ما واقع می شوند، ولی کن عاقل نیستند. این فرایند برهانی که حضرت علامه طی می فرمایند. بنابراین از آن جهتی که هر مجرد فعلیت دارد معقول برای خودش هست، چون معقول برای خودش هست عقل می شود، و از آن جهتی که لنفسه هست، یعنی وجود لنفسه دارد، می تواند عاقل به خیشتن هم باشد. البته دقت بفرمایید، ما قبلا گفتیم که وجوه فرقی که بین حکمت متعالیه و حکمت مشاه هست، یکی از وجوهش این بود که مشاه قائل بود که گرچه هر عاقلی معقول هست، در این بحثی نیست، هر عاقلی میتواند معقول هم باشد، ولیکن مشاه میگفت که از اون طرف نمیتونیم نتیجه بگیریم هر معقولی نیز عاقل هست، بلکه معقول به ذات میتواند عاقل باشد، معقولی که لنفسه هست میتواند چی باشد؟ عاقل باشد. این برای خروج چی بود؟ اعراض، که وجودشون وجود لنفسه نیست، بلکه وجودشون وجود لغیر هست. اما در حکمت متعالیه صدرای شیرازی هر دوتا قاعده رو بدون قید میپذیرد، میگوید که هر عاقلی معقول است و هر معقولی عاقل است. دیگه قید نمیزنه هر معقول به ذاتی یا هر معقول لنفسی عاقل است. چرا؟ برای اینکه صدر شیرازی قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم است. اگر گفتیم که هر عاقلی معقول هست، میتونیم نتیجه بگیریم هر معقولی هم عاقل است، چون معقول اتحاد وجودی با عاقل دارد، یعنی مفروغ عن هست که میتواند لذات هم باشد، لنفسه هم باشد، قائم به ذات باشد. ولی کن از آن جهت که حکمت مشا قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم نیست، باید قید بزند که معقول قائم به ذات میتواند عاقل باشد. پس دقت فرمودین، حالا عباراتی که حضرت علامه اینجا ورده که انه انصراف پیدا میکنه به حکمت مشاء. چرا؟ برای اینکه اول اثبات میکند مجرد معقول است، عقل است، و اگر لنفسه باشد عاقل است، یعنی قید میزنه. در صورتی در حکمت متعالی ما میگیم هر عاقلی معقول است و هر معقولی عاقل است. چرا؟ برای اینکه قائل به اتحاد عاقل و معقول هست، نیاز به قید ندارد. اینم پس توجه بفرمایید. خب این در ساحت اول که نسبت به لنفسه بود، هر مجردی معقول خیشتن است، عاقل به خیشتن است و عقل است و علم است. حالا ملائکه الله رو شما در نظر بگیرین، یا انسان رو در نظر بگیرین، یا ذات اقدس پروردگار عالم که فوق مجردات هست، هم معقول به خیشتن، هم عاقل به خیشتن و هم عقل است، علم است. اما نسبت به لغیره، آیا مجردی میتواند نسبت به غیر هم عاقل باشد، یا اینکه نسبت به غیر هم معقول باشد؟ بله، میگیم طابق نعل به نعل، این برهانی رو که اقامه کردیم اینجا میاد. چرا؟ برای اینکه هر مجردی وقتی فعلیت محض شد، مهوزت در فعلیت پیدا کرد، میتواند معقول لغیر و عاقل لغیر هم باشد. و اما شبهتون که اگر بنا باشد ما این حرف شما رو بپذیریم که هر مجردی میتواند عاقل لغیر باشد، در حالی که انسان مجرد است، بل وجدان میبینیم که عاقل لغیر نیست، همه مجردات برای او مکشوف نیست. خب یکی از مجردات انسان هست، شما میگین هر مجردی عاقل لغیر است، یعنی تمام مجردات برای او مکشوف است. این حرف ازش در میاد، حرف خیلی بلندی ها. مرحوم علامه رد نمی کنه، می فرماید و هوت شزاده کمین جورم هست، انسانی که مجرد است میتواند همه مجردات برای او مکشوف بشود، همه معلومات برای او مکشوف بشود. البته ما در مورد مجردی بحث میکنیم که مجرد تام باشد، یعنی هم در مقام ذات مجرد باشد و هم در مقام فعل مجرد باشد. در صورت نفس انسان عرش و فرشی دارد، از جهت عرش در نظر بگیریم ذاتاً مجرد هست، ولیکن از حیث فرشش در نظر بگیریم متعلق با عالم ماده هست. و تا مادامی که این نفس متعلق با عالم ماده هست نمیتواند عاقل لغیر باشد، همه مجردات برای او مکشوف باشد. ولی همین که تعلقش رو از عالم بدن رها کرد، تعلقش رو از عالم ماده رها کرد، همه مجردات برای او مکشوف می شود. چنانچه در روایات هست که هر کس که بمیرد به مقام یقین می رسد و قیامت او برپا خواهد شد. حالا موت می تواند موت طبیعی باشد یا موت اختیاری باشد. موت او قبل ان تموت. همین که انسان اشتغالش رو نسبت به عالم بدن رها کرد میتواند عاقل لغیر باشد، هر چیزی برای او مکشوف میشود، البته به اندازه سعه وجودش دیگه، علت خودش رو که ذات اقدس پروردگار عالم باشه به اندازه سعه وجود خود درک میکند. بنابراین قاعده رو میتونیم اینجوری بگیم که هر مجردی میتواند عاقل همه مجردات باشد لولا المانع، اگر مانع موجود نباشد، یعنی مقتضی تام است. چرا؟ برای اینکه مجرد موهوزت در فعلیت دارد، لذا لازمش اینه که هر چیزی برای او فعلیت داشته باشد. و از این جهت هست که عرفا میفرمایند سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. همه چیز در وجود انسان میتواند باشد، البته اگر تعلقش نسبت به عالم ماده رها بکند. به قول عرفا اگر به خلع بدن برسد، اگر بتواند بدن را از خودش خلع بکند، میتواند نسبت به همه چیز آگاه بشود. حالا دیگه هستن اولیاء الهی که میبینی حتی در کسبت علما هم نیستن، ولی که به واسطه ریاضت نفس به جای رسیدن که از هر چی از اینها سوال میکنن جواب میدن، البته به اندازه سعی وجودشون ها. هر کسی به اندازه سعی وجودش از این دریای بیکران وجود میتواند استفاده بکند، هر چی سعی وجود بیشتر باشد بیشتر میتواند استفاده بکند، ولی که سفره رو براش باز میکنند و اندازه سعی وجود خودش میتواند از این سفره الهی استفاده بکند. بنابراین اگر این نفس اومد خروج از قوه به فعل پیدا کرد، البته خروج از قوه به فعل بعضی گفتن آقا حضرت علام قائل هست که در نفس نیست حرکت هست، در نفس حرکت نیست، انسان از حیث عرش وجودش که نفس هست، نفس مجرده، ولی از حیث فرش وجودش که متعلق به عالم ماده هست ما میتونیم بگیم درش حرکت صورت میگیرم. یعنی نگاه شما به چی هست؟ به فرش وجود نفس یا به عرش وجود نفس؟ در عرش وجود نفس اصلا ما چیزی به نام حرکت نداریم، موهوزت در فعلیت دارد، ولی که از اون جهتی که متعلق به عالم ماده شد میتونیم بگیم اینجا خروج و شی من القوت علل فعل هست. اگر این خروج از قوه صورت گرفت هر مجردی برای او مکشوف می شود و می شود عقل مستفاد. عقل مستفادی که قبلا گفتیم یعنی سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، تمام عالم عین برای او مکشوف می شود به وجود علمی. علم الاسماء کلها می شود، تمام اسماء حضرت حق، اونم اسماء تکوینی نه اسماء ملفوظه. این اسماء ملفوظه که اسماء الهی نیستند، اینها اسم الاسم هستند. دقت می‌فرمایید؟ ما که فکر نکنیم که مثلا حضرت آدم که خلیفه الله هست علم الاسماء شد، این اسماء اسماء ملفوظه هست که الرحمن و الرحیم و اینها باشد، اینها اسماء الهی نیستند. اسماء الهی اسم به معنای سموه یعنی علامت، و اسماء الهی حقایق تکوینی هستند و حضرت آدم به تمام حقایق تکوینی عالم شد. همین کل مجردن عقلون و عاقلون و معقول، همه چیز براش مکشوف شد، لذا میتواند خلیفه الله باشد. انسان میتواند به این مقام برسد اگر تعلقش نسبت به عالم ماده رها بکند، اگر از اشتغال بدن انصراف پیدا بکند. اینها شعر نیست، خیلی مطالب بلندیه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خب یک تنبهی هم باز حضرت علامه میده اینجا، این هست که اینکه گفتیم آقا هر چیزی، هر مجردی عقل و عاقل و معقول هست، البته زمانی میتواند عاقل باشد که این وجودش وجود لنفسه باشد، وجود لغیره نباشد، مانند اعراض. اعراض دیگه اگر عاقل هستند به وجود موضوعشون عاقل هستند. گفتیم نیاز به این قید نیست. چرا؟ برای اینکه در مبنای صدرایی وقتی که هر معقولی اتحاد وجودی با عاقل پیدا کرد، شما میتونید بگین هر معقولی نیز عاقل هست و هر عاقلی نیز معقول هست. و اما فصل 13، خوب دقت بکنیم، فصل 13 بیشتر یک بحث منطقی هست، یکم سختم هست، حالا خوب دقت بفرمایید. الفصل ثالث عشر فی ان العلم بذ سبب لا یحصل الا من طریق العلم بسببه و ما یتصل بذلک السبب، که علم به ذی سبب حاصل نمی شود مگر اینکه علم به سببش پیدا بشود. دقت بفرمایید که ما میتونیم اینو در علم حضوری و یا در علم حصولی مطرح بکنیم. در علم حضوری مطرح بکنیم یعنی علم به معلول پیدا نمی شود مگر اینکه انسان علم به علتش از قبل پیدا کرده باشد. چرا؟ برای اینکه معلول چیزی جز عین و ربط نسبت به علت نیست. اونجا هم که داری معلول را میبینی من حیث لایشعر داری علت را شهود میکنی. این در ساحت علم حضوری، در ساحت علم حضوری. و قال آقا امیر المومنین ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله، هیچ زی سببی بیرون نمیبینم میگه این که قبلش سبب رو شهود میکنم. این در علم حضوریه که اولین کسی که حالا این بحث رو مطرح کرد صدرای شیرازی در علم حضوری مطرح میکنه. قبل از صدرای شیرازی این بحث در علم حصولی مطرح میشه که اگر شما علم حصولی بخوان به زی سبب پیدا بکنید، این زی سبب هم معنای نتیجه قیاس هست. اگر بخواین علم به یک نتیجه قیاس پیدا بکنین، حتما باید علم به سببش پیدا بکنین. یعنی تنها چیزی که باعث علم و یقین بالمعنل اخذ می شود برهان لم هست و برهان این مفید فایده نیست. تمام غرض از بحث اینه، گرچه می تواند به علم حضوری هم این بحث تسری پیدا بکند. لذا در کتاب خدمت شما ارزش مباحث مشرقیه فخر رازی صفحه 357 از جلد اول این بحث مطرح شده، بو علی این بحث رو مطرح کرده، ولی کن صدر شیرازی اومد از علم حصولی اینو تصدی داد به علم حضوری. اما بحثی هم که اینجا داریم منصرف به علم حصولیه، فعلا کاری به علم حضوریش نداریم، که اگر ما بخوام به یک نتیجه یقینی برسیم باید حتما به واسطه برهان لم باشد و برهان ان مفید فایده نیست، مفید یقین نیست. گرچه یک برهان ان مطلق هم که داریم که بشود جز ملازمات عامه، اونم مفید یقینه، انشالله میرسیم. چون ما یک برهان لم داریم، یک برهان ان مطلق و یک برهان ان که بهش میگن دلیل، اون برهان انی که به معنای دلیل باشد مفید یقین نیست. چرا؟ برای اینکه شما به ذی سبب که نتیجه باشد علم پیدا کردین از غیر طریق سببش. چرا؟ برای اینکه اون حد اوسط علت برای اکبر للاصغر نیست، لذا میگن مفید یقین نمی باشد. علم پیدا کردی ولی کن علم یقینی نیست، علم ظنیه. چه زمانی ما میتونیم علم یقینی پیدا بکنیم؟ به یک نتیجه، به یک ذی سبب، از راه برهان لم. حالا برهان لم و برهان ان چی بود؟ یک اشاره به اینها بکنم ذهنتون دوباره آشنا بشه با این مباحث. برهان لم میگفتیم ان یکون الحد الاوسط علتا لثبوت الاکبر للاصغر. مثالی که توی منطق مظفر بود، مانند این که بگیم هذه الحديده ارتفعت حرارتها، این صغرا کبرا، کل حدیده ارتفعت حرارتها فهیه متمدده. هر آهنی که حرارتش بالا برود انبساط پیدا میکنه. لذا نتیجه چی بود؟ هذه الحدیده متمدده. به این میگفتن برهان لم. چرا؟ برای اینکه اینجا حد اوسط علت ثبوت اکبر برای اصغر هست. حد اوسط چیه؟ کل حدیده ارتفعت حرارتها، این میشود علت برای ثبوت اکبر که متمدده برای اصغر. یعنی میگیم چرا حدید متمدده هست؟ میگیم بخاطر اینکه حرارت بالا رفته است. حد اوسط میشود علت ثبوت اکبر لل اصغر. لذا میگفتیم در برهان لم حد اوسط هم واسطه فل اثبات است و هم واسطه فل ثبوت. در عالم ثبوت هم این علته، یعنی هم علته هم دلیله. واسطه فل اثبات یعنی دلیل. وقتی میگیم واسطه فل ثبوت یعنی به طریق اولا واسطه فل اثبات را هم دارد. برهان لم حد اوسطش هم واسطه فل اثباته که به واسطه دلیل شما به این نتیجه میرسی، و هم واسطه فل ثبوت هست، یعنی در عالم خارج حد اوسط علت ثبوت اکبر برای اصغر. به خلاف برهان ان مطلق که بشود ملازمات عامه، اونو بعدش انشالله بحث میکنیم، بحث دقیق هست. برهان انی که به معنی دلیل باشد، اونجا میگفتیم که ان یکون الحد الاوسط معلولا للاکبر. این که حد اوسط معلول برای اکبر باشد فی وجودهی فل اصغر. اینجا دیگه ثبوت اکبر لل اصغر نیست، این که حد اوسط معلول برای اکبر باشد. ولی در برهان لم حد اوسط علت برای ثبوت اکبر لل اصغر. مانند چی؟ مثالی که میزدم، مانند این که میگیم هذه الحدیده متمدده، این آهن منبسط هست. کل حدیدت متمدده مرتفعتون درجت و وجوده ها، درجت و حرارت ها. هر آهنی که منبسط هست درجه حرارتش مرتفع هست. لذا نتیجه چه میگرفتیم؟ هذه الحدیده مرتفعتون درجت و حرارت ها، این آهن درجه وجودش بالا رفته. میبینیم که اینجا حد اوسط که چیه؟ کل حدیدن متمدده میشود معلول لل اکبر. اکبری که چی هست؟ مرتفعتون درجت و حرارتها، معلول میشود. انبساط معلول برای ارتفاع حرارت. به این برهان میگفتن برهان ان، یعنی دلیل، که این حد و اوسط واسطه فل اثبات، فقط اثبات میکنه دلیلا. اگر نه در عالم خارج ثبوتن این حد اوسط ثبوت اکبر للاصغر نیست. این مروری بر مباحث بود. بله همین میگفتیم در برهان لم میگفتیم از علت به معلول راه پیدا میکنیم. چرا؟ برای اینکه اون علت حد اوسطه و تمام رکن در قیاس همون حد اوسطه، لذا میگیم از علت به معلول پی میبریم. ولیکن در برهان ان که به معنای دلیل باشد از معلول به علت راه پیدا میکنه. حالا تمام بحث اینه که شما اگر بخوان به یک زی سببی علم پیدا بکنین، اینجا زی سبب به معنای نتیجه، معنای معلول نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا کار به علم حضوری فعلا نداریم. به نتیجه‌ای که خودش زی سبب است، دارای سببه، بخوان علم پیدا بکنین، حتما از طریق سببش باید راه پیدا بکنین، حتما از راه علتش. لذا تنها برهانی که مفید یقین هست برهان لم خواهد بود. یعنی شما با این نتیجه که برخورد میکنیم، مثلا هاذه الحدیدم متمدده، میگین این آهن منبسط هست، این زی سببه، این نتیجهه. اگر بخواین علم یقینی پیدا بکنین، یقین بالمعنى الاخص، باید به واسطه برهان لم باشد. چرا؟ برای اینکه وقتی سوال میکنین چرا منبسط هست، میگیم درجه حرارتش بالا رفته است، این میشود یقین بالمعنى الاخص. ولیکن اگر شما به زی سببی از راه غیر سببش علم پیدا کردین، علم علم یقینی دیگه نیست، علم ظنیه. مانند چی؟ مانند اون نتیجه برهان ان. دقت بکنین، این درست میخوام براتون این بحث مکشوف بکنم که دقیقاً چی میخواد حضرت الله میگه. گرچه اینا همه تو کتاب نیست، از بیرون دارم میگم تا بعدش به کتاب برسیم. این که به نتیجه برهان ان اگر بخوان انسان علم پیدا بکند، مثل چی؟ هاذه الحدیده مرتفعتون درجت و حرارتها، علم پیدا میکند ولی کن علم یقینی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر سوال بکنین چرا این حدید درجه حرارتش بالا رفته است، علتش در این دلیل ذکر نشده است. پس تمام بحثی که حضرت الله میخوان توی این بحث بگن، میگه آقا اگر به زی سبب که نتیجه باشد بخواهد انسان علم به معنای حقیقت کلمه که بشود یقین بالمعنى الاخص پیدا بکند، از طریق سببشه و اون طریق سببشه برهان لمه. لذا برهان ان هرگز مفید یقین نیست. حالا میخواد اینو اثبات بکنه، و اما اثبات مسئله، خوب دقت بکنید، درست متوجه شد این که بحث چی شد؟ حالا گفتیم مرحوم صدرا میاد چیکار میکنه؟ این بحث رو به علم حضوری هم تسری میداد. یعنی اون مسب قاعده در مورد علم حصولیه که شما اگر علم حصولی به زی سبب بخوای پیدا بکنی، از راه برهان لمه، یقین بالمعنى الاخص بخوای به نتیجه پیدا بکنی، حتما برهان لم، یا اینکه ملازمات عامه هست که بعدش میرسیم ان شاء الله. ولی کن صدرای شیرازی میگه اگر بخوای به معلول، اصلا اینجا دیگه بحث زی سبب نیست، اگر بخوای به معلولی علم پیدا بکنیم، الا ولو بود، باید از راه سببش علم پیدا کرد، که اینو در اسوار جلد 3 صفحه 387 مطرح میکنه در ساحت علم حضوری. یعنی همواره انسان معلول را در پرتو علت شهود میکند، نمیشود که علت معلول قبل از علت قابل شهود باشد، چون معلول عین ربط هست. به بیان فنی اگر بخوام بگم، خوب دقت بگم، این بحثا دیگه بحثای عرفانی میشه. انسان به هر معلولی که علم پیدا می کند، قبلش علم بسیط به ذات اقدس پروردگار عالم پیدا کرده است. ولی کن عارف که به اشیا و معالیل علم پیدا می کند، قبلش به علم مرکب به ذات اقدس پروردگار علم پیدا کرده، علم مرکب داره. یعنی همه ما وقتی که داریم معلول رو میبینیم، خدا رو قبلش داریم میبینیم و علم به خدا هم داریم. یعنی خدا را میبینیم ولی چن نمیدانیم که میبینیم، یک علمه. بین میگن علم بسیط. ولی چن عارف که وقتی چیزی را میبیند علم مرکب به حضرت حق قبل از شهود این معلول داره، یعنی میبیند و میداند که میبیند. لذا آقا امیرالمومنین میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله. علم مرکب داره که به هر چیزی من دارم علم پیدا میکنم، در حقیقت در پرتوی حضرت حق هست که این را من دارم شهود میکنم. مثلا فرق عامی با عارف در همین میشود که عارف علم مرکب به حضرت حق دارد، یعنی میبیند و میداند که میبیند، دو تا علمه، چون دیدن هم خودش علمه. مانند این که میگیم میداند و میداند که میداند، اینجا بگیم میبیند و میداند که میبیند، این میشه قد علم مرکب. ولی عامی میبیند حضرت حق، جاهل به حضرت حق نیست، بلکه غافل نسبت به حضرت حق. غافل یعنی چی؟ غافل یعنی میبیند ولی کن نمیفهمه. آیات قرآن میگه شما غافل به حضرت حق هستین، یعنی هر عامی، هر شخصی داره خدا رو میبینه. فردای قیامت که پرده ها برداشته میشه میفهمد که از همون اول خدا را شهود میکرده ولی که نمیدانسته، نه اینکه بعدش چیزی حادث بشود. پرده ها که برداشته میشه دیده همون اول داشته میدیده. این میشود علم حضوری که انسان قبل از اینکه به هر معلول علم پیدا بکند، قبلش به علتش علم پیدا کرده است. حتی کسی مانند مالبران، اگر یادتون باشه توی فلسفه غرب میگفتیم که ایشون میگفت اساساً شخص نمیتواند به چیزی علم پیدا بکند مگر اینکه اتحاد با او داشته باشد، و تنها کسی که با انسان اتحاد دارد ذات اقدس پروردگار عالم است، لذا تنها چیزی که مشهود اوست خداست، و اگر دیگر اشیا را شهود می کند در خدا شهود می کند. این حرف مالبرانش بود، یا اسپینوزا هم نزدیک به این حرف رو می زد. هر چیزی رو در پرتوی علتش داریم شهود می کنیم در علم حضوری. این در علم حضوری. در علم حصولی که بخوام بحث بکنیم میگیم آقا علم به ذی سبب یعنی نتیجه اگر بخواهد یقینی باشد از راه برهان لمه. و اما دلیل مسئله که بگیم و تطبیق بکنیم، دلیل مسئله چی هست؟ حضرت علامه یک قیاس می آورد. اون قیاس هم اینه که ولما کان العلم مطابقا للمعلوم به عینه، از آن جهتی که علم مطابق با معلوم هست. درسته؟ هر علمی مطابق با معلوم خودش هست. خب از یک جهت ما می بینیم که بین اون معلوم که در عالم خارج هست، یعنی بین معلوم، معلومی که برای ما معلول هست و معلومی که برای ما علت هست، ترتب هست. یعنی در عالم خارج بین علت و معلول ترتب هست. بنابراین در علم بی اینها هم باید چی باشد؟ ترتب باشد. چون علم مطابق با معلوم هست و در عالم خارج معلول مترتب بر علت هست، پس علم به معلول نیز مترتب بر علم به علت هست. بعضی اومدن اینجا اشکال کردن که فرمودن آقا حد اوسط در قیاس تکرار نشده است. چرا؟ برای اینکه اون صغرای اولی که حضرت علامه میفرمایند که علم مطابق با معلومه، کدوم معلوم؟ معلومه به ذات یا معلومه بالعرض؟ خب میگم معلومه به ذات. علم متحد با معلومه به ذات، نه متحد با معلومه بالعرض در عالم خارج. خب در این معلومه به ذات دیگه ترتبی بین علت و معلول نیست، در عالم خارج هست که علت و معلول با هم ترتب دارند. لذا اگر شما بگین این معلومه به ذات هست که نمیتونین اثبات بکنین، اگر بگین معلومه بالعرضه که علم اتحاد با معلومه بالعرض در عالم خارج ندارد، پس قیاس تام نیست. نه، اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه حضرت علامه میگه علم مطابق با معلومه، نمیگه متحده. یعنی علم ما مطابق با معلوم بالعرض در عالم خارجه، و اون معلوم بالعرض در عالم خارج میبینیم که معلول مترتب بر علت است. بنابراین علم به معلول نیز مترتب بر علم به علت است. چرا؟ برای اینکه عالم اثبات کاشف از عالم ثبوت است، از قیاس نامه است. و اما تطبیق نامه الفصل الثانی عشر، کل مجردن یا کل اقولن فانه عقل و عاقل و معقول، فانه علم و عالم و معلوم، اما انه عقل فلانه، چرا عقله؟ فلانه لتمام ذاته و کونه فعلیت محضه، وقتی مجرد شد فعلیت محضه، لا قوت معها یمکن، امکان هم امکان ذاتی، امکان استعدادی نیست، یمکن ان یوجد و یحضر لشیء بالامکان، ممکن است که برای او حاضر بشود شیئی، حاضر بشود یحضر لشیء بالامکان، یعنی حاضر بشود برای شیئی، یعنی معقول شیئی واقع بشود. و کل ما کان للمجرد بالامکان فهو له بالفعل، هر چیزی که امکان ذاتی برای مجرد داشته باشد برای او فعلیت دارد، فهو معقول بالفعل، لذا این معقول لشیء میتواند واقع بشود. و اذا کان العقل متحدا مع المعقول فهو عقل، و از اون جهتی هم که معلوم به ذات عین علم هست می توانیم بگیم این چی؟ هذا علم. و اذا کانت ذاته موجودا لذاته، زیر لذات خط بکشین. و اما اگر این مجرد موجود لذاته بود، نه لغیر مانند اعراض، یعنی همون قیدی که مشاء میارن، فهو عاقل لذاته، می تواند عاقل برای خیشتن هم باشد. فکل مجردن عقل و عاقل و معقول. و ان شئت فقل ان العقل والعاقل والمعقول مفاهیم ثلاثه منتزعه من وجود واحد، اگر اختلافی اندرشون هست اختلاف اعتباری هست، اگر نه اینها به یک وجود در عالم خارج موجود میباشند، هم عاقل هست هم معقول هست و هم عقل هست. والبرهان المذکور آنفا کما یجری فی کون کل مجردن عقلن و عاقلن و معقولن لنفسه، یجری فی کونهی عقلن و عاقلن و معقولن لغیره، همینجور که عاقل به خیشتن هست میتواند عاقل به غیر هم باشد. حالا اشکال میشود که نفسی که مجرده چجوری میتواند عاقل به همه مجردات باشد؟ در صورت بلوجدان ما میبینیم عاقل به همه مجردات. فإن قيل لازم ذلك أن تكون النفس الإنسانية لتجردها عاقلة لنفسها ولكل مجرد مفروض، بعد عاقل به همه چیز باشد، و هو خلاف الضروره، این خلاف وجدان است. قلنا، جواب میدیم، هو كذلك، همین گونه است، لولا المانع همین گونه است، اگر مانع برداشته بشود، اون مانع هم چیه؟ تعلق به عالم ماده است. هو کذالک لو کانت نفس المجرده مجردتن تجردن تامن ذاتن و فعلن، اگر در مقام فعل هم مجرد از عالم ماده بشود، لکنها مجردتن ذاتن و مادیتن فعلن، فهیه لتجردها ذاتن، بنابراین نفس از حیث تجرد ذاتی تعقل ذاتها بالفعل، خودش را تعقل می کند، یعنی عاقل به خودش است. و اما تعقلها، تعقل این نفس لغیرها، لغیر این نفس، یتوقف و علا خروج این نفس من القوت الى الفعل تدریجا، البته نفسی که از حیث فرش وجودش نظر بشود در او حرکت قوه به فعل هست، میگه نه از حیث عرش وجودش اونجا حرکت نیست، الا خروجها من القوه الى الفعل تدریجا به حسب الاستعدادات المختلفه التي تكتسبها، فلو تجردت تجردا تاما، اگر به تجرد تام برسد، ولم يشغلها تدبير البدن، تدبیر بدن اونو به خودش مشغول نکند. یکی از چیزهایی که در صوم که ریاضات شرعی هست همین هست که انسان از اشتغال به بدن باز می‌دارد. کم کم انسان با عالم تجرد میرسه، با عالم ملائکه الله میرسه. چرا؟ برای اینکه انسان تا میخوره این دستگاه گوارش در حال کار هست، باید اینو تعطیلش بکنی، از شهوت از خوراک تعطیلش بکنی. وقتی تعطیل شد انسان با عالم ملائکه الله نزدیک میشود، یکی نماز شب و یکی هم بحث روزه داری. اینا ریاضات شرعی هست که انسانو با عالم تجرد نزدیک میکند. فلو تجرد تجردن تامن ولا یشخلها تدبیر البدن حسل الله. برای این نفس جمیع و تعقلات حصولا بالفعل بالعقل اجمالی. این عقل اجمالی عقل ابهامی نیست، بلکه عقل اندماجی هست. و صارت عقلا مستفادن، که سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی بشود. ولیتنبه ان هذا البیان انما یجری فی ذوات المجردت التي وجودها فی نفسها لنفسها، که وجود لنفسه داشته باشند، مانند وجود جواهر که قائم به ذاتشون باشند. بنابراین گرچه هر عاقلی معقول هست، ولی کن هر معقولی عاقل نیست. معقول قائم به ذات، معقول لنفسه عاقل هست، بنابر حکمت مشاء البته این حرفه. مگر نه در حکمت متعالی میگیم هر معقولی نیست عاقل است، از باب اتحاد عاقل و معقول و عقل. و اما الاعراض التي وجودها فی نفسها لغیرا، اما اون اعراضی که مجردن و وجودشون فی نفسه لغیر هست، کل عاقل لها الذی یحصل له المعقول موضوعها. عاقل برای این اعراض چی هست؟ موضوعشون هست، لا انفسها. چرا؟ بانه که اونا وجودشون لغیر هست. و کذالک الحکم فی نسد و روابط التی وجوداتها فی غیرها. وجود چیزی هم که دیگه وجود فی غیر باشد، یعنی علالفهوه وقتی وجودی که فی نفسه یه لغیره باشد عاقل نیست، وجود فی غیره هم هرگز نمیتواند عاقل باشد مگر به وجود موضوعش. الفصل الثالث عشر فی ان العلم بذ سبب. این برای علم بریم بسیم یقین بالمعنی الاخص. میگه نه، انسان علم ظنی میتواند پیدا بکند به واسطه برهان عینی، ولی علم به معنای دقیق کلمه که یقین بالمعنی الاخص باشد، به ذ سبب. این ذ سبب نه اینکه معلول اینجا باشد، به معنای چیه؟ نتیجه است. یقین بالمعنی الاخص به این نتیجه لا یحصل الا من طریق العلم به سببهی، که اون سببش اونم سبب تامه. اگر بخواد سبب تام باشد، باید اون و ما یتصل به ذالک سبب نیز لحاظ بشود. یعنی هر چیزی که نیاز هست که این سبب و تام بکند، تا این علم پیدا نشود علم به نتیجه پیدا نمیشود. و نعنی بهی العلت الموجبت للمعلول، یعنی ما علم به علت موجبه معلول پیدا بکنیم، واسطه فثبوتشو در عالم خارج ببینیم چی هست. به خصوصیت علتهی سواء کانت علتا بماهیاتها کل اربعه التي هي علت لزوجیه. میخواد این علت علت ماهوی باشد، مانند ماهیت اربعه که علت برای زوجیت است. البته این بنابر اصالت ماهیته که ما بگیم علت ماهوی داریم. او کانت علتا به وجود حل خارجی، یا اینکه علت وجودی او باشد. و هی الامر الذی یستند الیه وجود المعلول. خب وقتی که اینجوری شد، ممتنع ان استناده الی غیره، ممتنع هست استناد این معلول به غیره اون علتش. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد یک معلولی به غیر علتش استناد داده بشود، لازمش این که این یک معلول از دو تا علت مستقل صادر بشود. در صورتی میگیم الواحد لا یسر الا من الواحد، معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود. و الا لکان لمعلول واحد علتان مستقلتان. یعنی در عالم ثبوت همین جور که نمیتواند یک معلول دو تا علت داشته باشد، در عالم اثبات هم که ما بخوایم به علم حصولی به چیزی پیدا بکنیم، اگر بخوایم به ذ سبب علم پیدا بکنیم، حتما از راه سببشه. از راه غیر سببش اگر
بخواد چی بشه، لازمش اینه که انه این نتیجه دو تا چی داشته باشد، سبب داشته باشد. در صورتی میگه الواحد لا یستر الا من الواحد.
و لما کان، تمام رکن بحث اینجا هست، تمام کنیم. و لما کان العلم مطابقا للمعلوم به عینه، مطابق اینجا داریم میگیم، بحث متحد نیست که بگیم آقا این معلوم معلومه به ذات یا معلومه بل عرص است. از آنجایی که این علم مطابق با اون معلوم بالعرضش هست، چرا؟ برای اینکه عالم اثبات کاشف از عالم ثبوت هست دیگه. از اونجایی که این علم مطابق با معلومش هست، به عینهی کانت نسبت بین العلم بالمعلول و العلم بالعله، هی نسبت بین نفس المعلول و نفس العله. همون نسبتی که بین معلول علت هست، همون نسبت بین علم به معلول و علم به علت هم هست. یعنی نفس معلول همینجور که مترتب بر علت هست، علم به معلول هم مترتب بر علم به علت هست. و لازم ذلک توقف العلم بالمعلول و ترتبه علل علم به علته، ولو ترتب على شیء آخر غیر العلم به علته، اگر مترتب بشود این زی سبب به غیر علم به علتش، کان لشیء واحد اکثر من علت واحدت. یعنی آقا اگر بخوای به یک نتیجه یقینی برسی، فقط به واسطه برهان لم هست. چرا؟ برای اینکه علتش اینجا هست. به واسطه برهان دیگری که از غیر این علت بخوای به این معلول برسی، لازمش اینه که این معلول از دو تا علت صادر شده باشد. در صورتی اینطور نیست. یک نتیجه فقط از یک، به شما از کنم چی؟ طریق سببش حاصل می شود و اونم برهان لم هست. بله، کان لشیء واحد اکثر من علت واحدت و هو محالون و ظاهرون من هذا البيان ان هذا حكم العلم بذات سبب مع العلم بذات سبب و ظاهر من هذا البيان ان هذا حكم العلم بذات المسبب مع العلم بذات سبب. هر چیزی رو که اینجا بحث کردیم اینو نگفتم، اینو بگم تمام بکنیم. اینجا بحث اینه که علم به ذات مسبب متوقف به علم به ذات سبب هست، گرچه بین وصفه علیت و المعلولیت تضایف هست. یعنی علیت و معلولیت متضاعفان هستند دیگه، دوتا مفهومی هستند که متضاعفان هستند، معان می باشند، قوتن و فعلن، ذهنن و خارجن. ما اینجا در مورد وصف علیت و معلولیت بحث نمی کنیم که اینا بگیم آقا مترتب بر هم نیستند. تمام بحث ما اینه که ذات علم به ذات معلول مترتب است بر علم به ذات علت، گرچه بین علیت و معلولیت تضایف هست و اینها هیچ ترتبی بر هم ندارند. و ظاهر من هذا البيان ان هذا حكم العلم بذات المسبب، زیر ذات خط بکشین، مع العلم بذات السبب، دون العلم بوصفه العلیت و معلولیت المتضاعفین متضاعفتین. چرا؟ فإن ذلك مضافا الى انه لا جدوى فيه، هیچ فایده این حرف نداره، لجریان فی کل متضاعفین مفروضین من غیر اختصاص بالعلم بالسبب. همواره بین دو تا مفهوم متضاعف هیچ ترتبی نیست. این اشکال اینجا وارد نمیشود که فایده ای برساند که شما بگین آقا علیت و معلولیت متضاعفینه، در صورتی شما میگین که علم به معلول مترتب بر علم به علت هست. این دو تا چیز جدایی از هم هست. علاوه بر این فإن ذلک انما یفید المعیت دون توقف العلم بالمعلول علی العلم بالعله. این فإن ذلک انما یفید المعیه، این معیت را میرساند، یعنی اگر به وصف علیت و المعلولیت باشد، دون توقف العلم بالمعلول علی العلم بالعله، لان المتضاعفین معانه قوتا و فعلا و ذهنا و خارجا. یعنی آقا دو تا بحث رو نباید با خارج بکنین، از حیث ذات معلول ما نگاه بکنین یا از حیث وصف علیت و معلولیت. وصف علیت و معلولیت با هم معان میباشند، به معیت یکدیگر میباشند، ولی ما کاری به این وصف علیت و معلولیت اینجا نداریم. میگیم علم به ذات معلول متوقف است بر علم به ذات علت. بس الله و علی محمد.